واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما که همسفر ما هستید در مکه و مدینه، در سرزمین وحی. سلام به شما که مسافر قبله اید، زائر خونه خدا و مسجد پیامبر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در برنامه مسافر قبله از گوشه گوشه مکه و مدینه میگیم، از این سفر روحانی که جان رو صفا میبخشه و لحظه های زندگی رو متبرک میکنه به یاد و نام اونها. ما همه همسفریم و زائر.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه سعی میکنیم که راجع به سعی میان صفا و مروه نکاتی رو خدمت شما عرضه کنیم. من در مطلع صحبتم یه شعر رو از خواجوی کرمانی عرض کنم که می‌فرماد: گر صفای مروه خواهی خاک یثرب سرمه ساز، ور هوای کعبه داری از بیابان درگذر. در واقع می‌خواد بفرماد که مسیر برای رسش به کعبه مقدس آن است که من از خاک یثرب عبور کنم، یعنی از ولایت عبور کنم، از نبوت، از امامت عبور کنم و به واسطه توشه گرفتن از اونها و ره توشه‌ای که از دست اونها گرفتیم به سوی خانه دوست حرکت کنیم. سعی میان صفا و مروه یادآور دفعاتی است که جناب هاجر در طلب آب برای نوزادش میان صفا و مروه می‌دوید. آه مادرانه هاجر و دعای ابراهیم خلیل بود که چشمه زمزم را به زیر پای جناب اسماعیل جوشانید و هنوز هم بعد از هزاران هزار سال می جوشد. سعی صفا و مروه اصلا قبل و بعد از اسلام هم مطرح بوده، اما این کجا و آن کجا. در سابق در واقع می رفتن بین دو طرف روی کوی صفا یه بت و روی کوی مروه یه بت بوده، افراد بت پرستان به این طرف و اون طرف می اومدن می رفتن. اما در اسلام بسیار ارزشمند شد، پیامبر دستور دادن اون دو بت را شکستن، از میان بردن. اما اصل صفا و مروه تشریع وجود اقدس ربوبی است. ان الصفا والمروه من شعائر الله. اگر کسی حج کرده یا عمره انجام داده حتما باید سعی بین صفا و مروه رو انجام بده، چرا که ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر علیم. کسی که اگر صفا و مروه رو اگر بخواد حج و عمره انجام بده، صفا و مروه انجام نده، اصلا ازش قبول نمیشه. مسعا جالبه، میدان مبارزه جناب ابراهیم و هاجر با شیطان. این سره. مهم نیست که من این 300 اندی متر رو 7 بار برام برگردم، روح این قضیه مهمه. مسعا جایگاه مبارزه جناب ابراهیم و جناب هاجر و شیطانه. وقتی که جناب ابراهیم رفت، شیطان مگر بیکاره؟ اومد خدمت جناب هاجر، گفت هاجر دیدید شما خدای ابراهیم و خود ابراهیم شما رو تنها گذاشتن. و جناب هاجر به سوی او حمله ور شد و اون را همانند کلب گرگین اون را از میدان خودش دور کرد، از تیررس چشمش دور کرد، دوباره حمله کرد، دوباره او حمله کرد، شیطان حمله کرد و هاجر حمله کرد، تا آنکه هاجر پیروز شد و خداوند سبحان به یمن این پیروزی بر نفس و قرب الله از زیر پای فرزند نورانی و بزرگوارش جناب اسماعیل ذبیح که در واقع جد بزرگ پیامبر اکرم ماست، آب زمزم رو، چشمه جوشان زمزم رو به راه انداخت که این درس امیدی است برای همه ما مسلمان‌های شیفته آن بزرگوار.
دیگه میخوای از مسجد شجره خداحافظی کنی، کنار کاروان میری و همراه با اونا از مسجد خارج میشی. وقتی لبیک میگی دلت میلرزه، نمیدونی وقتی مکه رسیدی و دور خونه خدا لبیک گفتی جواب لبیک تو میشنوی یا نه. از رسول خدا عاجزانه کمک میخوای، دوست داری همه جا توی مسجد الحرام همراهت باشه و تو لحظه لحظه اعمال حج کمکت کنه. پس باور کن که توی اون لحظه ها به یاریمون میاد.
مسافران قبله سلام، در دو برنامه قبل درباره مسجد النبی و توسعه اون گفتیم. این مسجد دومین مسجد مدینه بود که در زمان حیات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله پایه‌گذاری شد و در زمان عمر، عثمان، ولید ابن عبدالملک و مهدی و مأمون عباسی توسعه یافت. اما از سال 202 تا 654 قمری توسعه‌ای در این مسجد صورت نگرفت. سال 654 مسجد النبی بر اثر آتش سوزی آسیب جدی دید. این زمان عباسیان آخرین سالهای حکومتشون رو سپری می‌کردن و گرفتار حمله مغولان بودن. به همین سبب خلیفه وقت عباسی نتونست برای بازسازی مسجد النبی کاری انجام بده. اما بعد از اون ممالیک مصر در سالهای 705 و 706 قمری رواقهای جدیدی برای مسجد النبی ساختن و این مسجد رو بازسازی کردند. سال 886 قمری بار دیگه این مسجد شریف بر اثر صاعقه آتش گرفت و باز هم ممالیک مصر اونو بازسازی و کاروانسرا، مدرسه و آشپزخانه‌ای هم به اون اضافه کردند. در سال 938 قمری سلطان سلیمان عثمانی تغییراتی در بنای مسجد النبی انجام داد، اما اساسی ترین اقدام دوران عثمانی در سال 1265 قمری در زمان سلطان عبدالحمید اول شروع شد و 13 سال طول کشید. بنایی که در این دوران ساخته شد قوی ترین و محکم ترین بنا بود. از این زمان به بعد فقط تعمیرات جزئی در مسجد صورت می گرفت تا اینکه در سال 1370 قمری ملک عبدالعزیز سعودی کار بازسازی رو با بررسی طرح‌های مهندسان شروع و سال 1373 قمری کارهای عمرانی رو آغاز کرد. در این بازسازی مساحت مسجد به 16327 متر مربع رسید و سه شبستان شمالی، شرقی و غربی و 222 ستون هم افزوده شد و برای استواری بنای مسجد 74 ستون مربع شکل با ارتفاع 128 متر در امتداد دیوارهای شرقی و غربی احداث و 16931 متر مربع هم به حریم اطراف مسجد افزوده شد. آخرین مرحله توسعه مسجد النبی در زمان ملک فهد سعودی صورت گرفت. ملک فهد از سال 1402 قمری به سلطنت رسید و کار نقش برداری برای مرمت مسجد النبی رو از سال 1405 و فعالیت عمرانی رو از سال 1406 قمری شروع کرد. مجری این طرح مؤسسه بن لادن، بزرگترین مؤسسه عمرانی سعودی بود. کارهای زیربنایی بازسازی مسجد تا سال 1410 تموم و بعد از اون فعالیت‌های معماری شروع شد. مساحت مسجد که تا این زمان 16327 متر مربع بود به 82,000 متر مربع رسید و مساحت فضای اطراف مسجد هم تا 235,000 متر مربع افزایش پیدا کرد. در این توسعه 6 مناره به 4 مناره قبلی افزوده شد که ارتفاع هر کدام تا 104 متر میرسه. در حال حاضر مسجد النبی و فضای اطراف اون تقریبا گنجایش 500,000 نمازگزار رو داره. دو رکعت نماز در مسجد النبی روزی همتون.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و مسلمین مظاهری درباره اعمال و مناسک حج.
اعمال و مناسک حج خیلی گسترده هست و بسیار مفصله. یک حاجی وقتی میخواد به این سفر معنوی مشرف بشه، ابتدا باید یک شاکله از اون اعمالی که میخواد انجام بده تو ذهنش بیاد، یه مرور کلی داشته باشه، بعد هم جزئیات رو که حالا قبل سفر حج، حین سفر براشون میگن و مطلع میشن. اگر براتون امکان داره یک دستبندی کلی از این اعمال و مناسک برای شنوندگانمون بفرمایید.
حج اقسامی داره با توجه به اینکه از مهمترین عبادات الهی حج هست.
بله.
و حج مرکب شده از اعمال مختلف.
بله.
فقهای ما حج را بر 3 قسم تقسیم نمودند: حج افراد، حج قران و حج تمتع. هر کدام از این اقسام حج احکام و شرایط خاص به خود رو داره.
بله.
کسانی که از کشور ما حج انجام میدهند، حج تمتع انجام میدهند. وظیفه کسانی که از مکه مکرمه 16 فرسخ دور هستند، 16 فرسخ یا بیشتر، وظیفه این افراد حج تمتع است که در عمر یک بار بر آنها واجب است. واجب است. این فریضه الهی را لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این واجب الهی را که به نام حج تمتع است انجام بده.
بله.
حج تمتع از دو قسمت تشکیل شده، یکی عمره تمتع و دیگری حج تمتع.
بله.
عمره تمتع بر 5 عمل استوار شده است و حج تمتع بر 13 عمل استوار شده است.
بله.
این مناسک حجی که تهیه شده است بر اساس همین 18 عمل که 5 عمل آن در عمره تمتع انجام میگیرد و 13 عمل آن در حج تمتع، که تفاصیل، بیانات و نظرات مختلف فقها در این 18 گستره متمرکز شده است.
بسیار خوب، خیلی تقسیم بندی زیبایی داشتید حضرت عالی جناب استاد مظاهری. بفرمایید اجمال که تفاوتش با حج افراد و قران چیه، چون ما ایرانی ها حج تمتع رو انجام میدیم.
حج افراد و قران و حج تمتع تفاوت اساسی که دارد این است که در حج افراد و قران حج در ابتدا انجام می شود و عمره
بعدن.
بعد از آن انجام می شود.
بله. بسیار خوب.
در افراد و قران هم بین آنها فرقی است که در افراد قربانی وجود ندارد.
بله.
اما در حج قران حاجی قربانی خود را همراه خود می آورد،
مثل حج تمتع.
منتها این در حج تمتعی که ما انجام می دهیم، حاجی قربانی را همراه خود نمی آورد.
براش اونجا می خرن قربانی.
براش اونجا می خرن. با اون شرایط قربانی می شه. البته در مورد حج قران خود اون قربانی یه مبحث خاص خودش رو داره به نام اشعار و تقلید. مثلا اون شتری که به دنبال خودش می آورد باید اثری بر اون شتر قرار بگیرد که متعین برای حج باشه.
حالا حج افراد مال کیاست که اصلا قربانی انجام نمیدن؟
حج افراد اساسا وظیفه کسانی هست که فاصله آنها از مکه مکرمه تا منزلشون کمتر از 16 فرض، یعنی وظیفه کسانی که در مکه و اطراف مکه هستند. اینها حج. اما نه، وظیفه در مورد قران همون وظیفه همون افراد است، منتها با یه خصوصیتی که قربانی را همراه خود می آورند. اما در حج تمتع کسانی که بیشتر از این 16 فرسخ از مکه دور می باشند، اونها وظیفه حج تمتع پیدا می کنند.
اینما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
این اعمال رو با توجه و حضور باید انجام داد. اون وقت این فرصت چند روزه حج، ایام معلومات، یه چند روز بیشتر که نیست، مجموع ایام حج و عمره، این یک تمرین و آموزش تجربی است. یعنی انسان میبیند که اینجوری هم میشود زندگی کرد، بی تفاخر و بی اعتنای به لذایذ مادی هم میشه زندگی کرد. نه اینکه حالا بیاییم همه زندگی رو در حال احرام زندگی کنیم، این مراد نیست. نه، از طیبات رزق که خدای متعال برای شما حلال کرده باید استفاده کنید، اما دلبستن، بیتاب شدن، زندگی رو همین دانستن که ما دوچارش هستیم، که زندگی رو همین لذایذ و شهوات مادی و همین هوس‌های بیمورد و بیجا گمان میبریم، این در هم بشکنه، بفهمیم نه، میشود فصلی از زندگی را، بخشی از شبان روز را، ساعاتی از نیمه شب را اختصاص داد به همین حالت انقطاع الالله، به این حالت صفا. این اونجا تمرین میکنید، یاد میگیرید، حاجی یاد میگیرد که این کار رو میشه انجام داد. چه فرصت عظیمیست.
مسافر قبله،
داری راه میری و لبیک میگی، یاد قبرستان بقی میفتی، یاد اون لحظه‌ای که دلت رو به پنجره‌ها گره زدی و یه عالم اشک ریختی و عقده‌های دلت رو خالی کردی، یاد اون لحظه‌ای که توی نور بارون مسجد پیغمبر رو به قبرستان بقی زیارتنامه می‌خوندی، زیارتنامه قربت، و ان شاء الله که این زیارت‌ها قبول باشه.
الله 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 یا الله، الله 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 اکبر، سبحان الله.
احکام حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
مسئله دیگر در نماز، درباره مسائل نماز مربوط میشه به مکان نمازگزار، که من چند تا مسئله رو درباره مکان نمازگزار خدمت شما عرض خواهم کرد. مکان نمازگزار باید مباح باشه، همونطور که لباسش باید مباح باشه، یعنی غصبی نباشه. مکان نمازگزار باید ثابت باشه، یعنی حرکت نکنه. پس ما به صورت طبیعی نمیتونیم در هواپیما یا در ماشینی که در حال حرکت هست نماز بخونیم. مکان نمازگزار نباید خیلی تنگ باشه یا سقفش خیلی پایین باشه که نمازگزار نتونه در اونجا قیام و رکوع و سجودش رو به صورت صحیح انجام بده. اینا از شرایط مکان نمازگزاره. در جایی که ما نماز بخونیم، جایی که پیشانی رو میگذاریم در حالت سجده باید پاک باشه، اما مکانی که درش نماز میخونیم اگر نجس هست تر نباشه، به صورتی که وقتی که ما روی اون مکان میایستیم یا مینشینیم و میخوایم اعمال عبادی رو انجام بدیم، رطوبت به لباس ما یا بدن ما سرایت بکنه. اگر نجس باشه ولی خشک باشه اشکالی از این جهت نداره. جایی که پیشانیمون رو میگذاریم در حالت سجده کردن، هنگام نماز خوندن از جای زانوهای ما و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پای ما بیش از 4 انگشت بلندتر یا پایینتر نباشید. از جمله احکام مکان نمازگزار اینه که نماز خوندن در مکان غصبی باطله. عرض کردیم که از شرایط نماز اینه که مکان نماز ما ثابت باشه، اما یک مسئله شرعی اینه اگر ما گرفتار شدیم، مثل اینکه ما حرکت کردیم به سوی مکه یا مدینه، در هواپیما هستیم، زمانی هواپیما حرکت میکنه که هنوز وقت نماز نشده و زمانی به مقصد میرسه که وقت نماز تمام شده، مثل نماز صبح به خاطر اختلاف افق. اگر ما مجبور هستیم که در حین سفر در هواپیما نماز بخونیم، در اون صورت نماز خوندن در مکانی که حرکت میکنه اشکالی نداره. البته در هواپیما زائران محترم باید دقت بفرمایند که رو به قبله نمازشون رو بخونند. به هر حال وقتی هواپیما حرکت کرده به سوی مکه، طبعا سر هواپیما به سوی مکه است، گرچه در بخشی از مسیر بین راه ممکنه که جهت هواپیما عوض بشه. از جمله احکام مکان نمازگزار اینه که نمازگزار باید ادب رو نسبت به معصومین رعایت بکنه، جلو قبر اونها به سوی قبله نیسته و پشت به اونها نماز نخونه. مستحبه که انسان نمازش رو در مسجد بخونه. مسئله دیگر درباره نماز مسئله قبله است. همه ما مسلمان‌ها به سوی کعبه یعنی خانه خدا نمازمون رو میخونیم و کعبه رو بهش میگن قبله، یعنی اون جهتی که انسان به آن رو میکنه و به سوی آن عبادت خودش رو انجام میده. خب ما هر جای کره زمین که باشیم باید به گونه‌ای بایستیم که رو به قبله باشیم، عرفاً البته رو به قبله باشیم. طبعا وقتی که ما مثلا در ایران هستیم، اگر فرض کنید که 2 درجه از قبله منحرف باشیم، اگر یک خط مستقیم بکشید زمانی که میرسه به مکه، طبعا ما فاصله خیلی زیادی رو با کعبه داریم، اما به لحاظ عرفی این دقت‌ها وجود نداره. همینقدر که ما به سمت کعبه معظمه و مسجد حرام ایستاده باشیم نماز ما درسته. اگر بخوایم موقعیت جغرافیایی کشور خودمون رو نسبت به کعبه و قبله بدانیم، بهتر است بدانید که ایرانی‌ها که از ایران به سوی کعبه نماز می‌خونن، در واقع پشت مقام ابراهیم قرار گرفتن و رو به سوی در خانه خدا نماز رو اقامه می‌کنن. و اتفاقا الان ایرانی‌ها که به مکه میرن، عمدتاً ایرانی‌ها پشت مقام ابراهیم نمازهای جماعت خودشون رو اقامه میکنن.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
همراهان مسافر قبله سلام. حج با قرآن رابطه عمیقی داره، چرا که از یک طرف مکان برگزاری حج و مواقف شریفه اون محل نزول قرآن، از طرف دیگه قرآن اهتمام وافری به این اصل اصیل اعتقادی، اخلاقی، تاریخی، سیاسی و فقهی نشون داده. قرآن کریم در موضوع حج تقریبا به همه مباحث و مسائل مربوط به اون پرداخته. با توجه به اهتمام شدید قرآن نسبت به حج، شایسته است تا برای آگاهی از مقام رفیع حج در قرآن و جایگاه بلند و عظیم حاجیان در این کتاب آسمانی، آیاتی که بیانگر احکام و تشریع مناسک حج هستند تفسیر و تبیین بشن. درسنامه تفسیر آیات حج تألیف حجت الاسلام فاکر میبودی به بررسی آیاتی که مستقیما با حج ارتباط دارند و تفسیر اونها پرداخته. در این نوشتار آیاتی که وحدت محتوایی و یا ارتباط غیر قابل تفکیک داشتند در یک عنوان قرار گرفتند. درسنامه تفسیر آیات حج به بررسی 22 آیه از آیات مرتبط با حج می‌پردازد در شروع کتاب درباره مقدماتی از دانش تفسیر صحبت شده و بعد تفسیر آیات رو میخونیم. در تفسیر هر آیه پس از متن آیه ابتدا بعضی از واژه ها معنا شده، بعد از اون اشاره به چشمنداز و محتوای کلی آیه شده، در ادامه مؤلف به شرح و تفسیر پرداخته و در پایان هر آیه بعضی از لطایف و اشارات رو میخونیم. در پایان یک بار دیگه مشخصات کتاب رو خدمتتون عرض میکنم. درسنامه تفسیر آیات حج، تألیف حجت الاسلام فاکر میبودی و ناشر این کتاب دارالحدیث هست. الله
الله. تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب اول ربیع الاول سال 14 بعثت هجرت خودشون رو به یثرب آغاز کردن. کیفیت هجرت حضرت بدین گونه بود که بعد از توطئه مشرکان برای قتل اون حضرت، اون بزرگوار شبانه از مکه خارج شدند، مدت 3 شبانه روز در غار ثور اقامت کردند و بعد عازم یثرب شدند. پیشاپیش چون مردم مدینه آگاه بودن از هجرت حضرت، همونطور که عرض شد در برنامه قبل که بعد از پیمان عقبه ثانی مسلمان‌ها به امر پیامبر اکرم رفته رفته هجرت به یثرب رو انجام دادن، لذا نوعی آمادگی در مردم یثرب برای استقبال از حضرت وجود داشت. رسول خدا بعد از ورود به یثرب در آغازین کارشون به منطقه قبا یا به دهکده قبا وارد شدن. دهکده قبا در جنوب یثرب قرار داشت. حضرت مدتی رو در اونجا اقامت کردند. گفته شده از دوشنبه تا جمعه، حضرت دوشنبه که وارد به قبا شدند تا روز جمعه که از قبا حرکت کردند به سمت داخل شهر یثرب، اونجا اقامت کردند و در این مدت مسجد قبا بنا شد. علت اقامت حضرت هم این بود که منتظر بودن امیرالمؤمنین علیه السلام که در مکه به جای حضرت اون شب خوابید و بعد بنا بود اماناتی که دست پیامبر اکرم بود به صاحبانش برگردانه و همینطور فواطم رو و خانواده پیامبر اکرم رو به مدینه برساند، منتظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدن و علی رغم اصرار کسانی همچون ابوبکر بر اینکه زودتر به داخل مدینه برن، حضرت نپذیرفتن و در قبا اقامت کردند. بعد از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام به همراه فواطم، یعنی فاطمه زهرا، فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر بن عبدالمطلب و همینطور ام ایمن و شاید همسر پیامبر اکرم سوده به قبا رسیدن، پیامبر اکرم حرکت کردند به داخل یثرب و جریان ورود حضرت به یثرب هم جریان جالب و معروف که برای اینکه حضرت مدیریت کرده باشند و کسی دلخور و آزرده از حضرت نشه، فرمودن که این شتر من ناقه مأمور هست و رهاش کنید و این ناقه رفت و در یک زمین غیر مسکونی زانو زد که از آن دو بچه یتیم بود پیامبر اکرم. اون زمین رو اعلام کردن که مسجد در اونجا بنا خواهد شد و زمین رو هم خریداری کردن از اون دو بچه یتیم و خود حضرت هم موقتا در خانه ابو ایوب انصاری ساکن شدند. و اقدامات تأسیسی پیامبر اکرم بعد از ورود به یثرب پس از این آغاز شد.
مدینه و یه دنیا عاشقی، مدینه و آیه آیه نور که هر روز تو مسجد پیامبر تلاوت می شد، مدینه و کبوترای بقی که دونه دونه اشکهای زائرا رو از روی خاک قربت زده بقی جمع می کردن، مدینه و 2 رکعت نماز روزه رضوان که بهشت رو نصیبت می کرد، مدینه و یه دنیا دلتنگی. مسافرای قبله، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برنامه مسافر قبله بود که تقدیم شما خوبان و همراهان عزیز رادیو معارف شد. اما مسابقه رادیو معارف به نام ولعصر آماده پخش هست. اجازه بدید ما هم با شما همراه این برنامه بشیم.